با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و در برنامه امروز در خدمت آقای جمشید امیری از فعالین بلوچ و فعالین سیاسی از بلوچستان هستم به مناسبت وقایع اخیر بلوچستان که خب باید بینندگان ما اطلاع داشته باشند که یک هفته در روز پیش بود که نیروهای مسلح و امنیتی به مردم بیپناه بلوچستان شلیک کردند و تعداد زیادی از برادران و خواهران بلوچ ما رو به خاک و خون نشوندند و تعداد خیلی بیشتری هم زخمی شدن. در این گفتگو که با آقای جمشید امیری دارم، سوال اولم از شما آقای امیری ضمن خوش آمدتون به این برنامه اینه که اوضاع امروز بلوچستان رو شما چطوری میبینید و چطوری میتونید بیانش کنید؟
با سلام و درود خدمت شما و بینندگان تلویزیون راه کارگر، خوشحالم در خدمت شما هستم. همونطور که خبر دارید، بلوچستان هم مثل سایر نکات ایران در این خیزش که مردم ایران برای دموکراسی و آزادی سر دادن خوشبختانه همراه هست. کمان که دیدیم با شرایطی که در بلوچستان پیش آمد، با اینکه احتمال داشت نیروهای دیگری که به اصطلاح میتونستند آب را گلالود بکنند و ماهی بگیرند، ولی مردم و نخبگان و اونهایی که حداقل در رابطه با دموکراسی و آزادی تلاش میکنند و احزابی چیزند، اینو به خوبی با پیامهایی که دادند، با همبستگی که با سایر سازمانها و جریانهای سیاسی در کل ایران یا در احزاب کردی یا احزاب غیر کردی داشتیم، این هماهنگی وجود اومد که مردم اون چیز رو که خواسته کل مردم ایران در رابطه با جنبش دموکراسی خواهی و آزادی و زن زندگی هست، اینو دنبال کردن. ولی خب رژیم همونطور که میدونیم در رابطه با حمله به این تجمع دو هفته پیش روز جمعه، مثل در رابطه با بلوچستان برنامه های قبلی آماده باشی داشتن که به هر شکل شده یه مقدار از اهل سنت و تحت نام اهل سنت به اصطلاح یا درس عبرتی به قول خودشون یا یک گوشمالی بکنن که کلن مبارزه رو در بلوچستان خفه بکنن. ولی ضمن این که تسلیت به خانواده شهدا و مازره رو خیلی دیدیم، همونطور که دیدیم تعداد کشته از تمام نقاط ایران بیشتر شد، ولی از آن طرف آگاهی و بینش مردم بلوچ نسبت به حقهای خودشون بیشتر و پیوند و هماهنگی که با سایر نیروها داشتن این بیشتر شد. یعنی کلن مبارزه از اون شکلی که با انتظار داشتیم که باید به انحراف کشیده بشه در یک مسیر درست حرکت کرد و الان که هم الانه با نبودن اینترنت و فشار و سرکوب به هر شکلی که امکان هست تماس ها هنوز برقرار با افراد و اون چیزی رو که رعایت میکنند هم خیلی عالی است. تازگی ها خبر داریم که یک کنفرانس در رابطه با وحدت گذاشته بودند که علمای بلوچستان دیگه چند تایی مربوط و وابسته به خودشون بودن رفتن، ولی اکثرا اینو تحریم کردن. مولوی عبدالحمید هم اعلام کرد که با اینکه ما رو میکشید و هیچ گونه التیماتومی در رابطه با نظام چطور انتظار دارید که ما قبول بکنیم که شما دنبال وحدت هستید. اینا هم مسائل یک فعلا در بلوچستان است، ولی از اونجا که در بلوچستان خودتون میدونید فعالیت احزاب سیاسی به اون شکل در سایر نقاط ایران کمتر هست و یا اینکه تمام فعالین سیاسی و جریانهای سیاسی که وابسته به احزاب هستند از بلوچستان بیرون شدند و یعنی تماسهای کمتری دارند با تماس شرط کنم، ولی فعالیتی که هماهنگ کننده باشه با کارگران، با زحمتکشان، با صنفهای کارگری و معلمی و کارخانجات کمتر هست. ولی تا جایی که من خبر دارم در رابطه با اعتصاب‌های کارگری مردم دارن خوشنودی میکنند و تلاش میکنند که پا به پای سایر نکات ایران در این خیزش ملی همگام باشند. سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از این توضیحاتی که دادید. شاید بد نباشه من اشاره بکنم که پیوند جنبش مردم بلوچستان در حقیقت در اعتراض به تجاوز به دختر 15 ساله بلوچ بود که در چابهار توسط یکی از فرمانده های نیروهای انتظامی به وقوع پیوست و اعتراضات مردم شروع شد. ولی این جنبش و این اعتراضات با جنبش مردم کردستان و ایران بعد از قتل مهسا امینی خب به یه حالت خیلی درخشانی به خودش گرفت و حتی توی شعارهای دانشگاه تربیت مدرس هم شعار سنندج زاهدان خونین تمام ایران، این خودش یک همبستگی رو به شکل واضحی مطرح کرده. سوال من از شما اینه که از چه راهایی میتونیم استفاده کنیم که این همبستگی و پیوند بین ملیت‌های ساکن ایران رو بیشتر قوام بدیم و محکمتر بکنیم؟
بله، فرمان شما درسته. در رابطه با دختر چابهاری، مردم خودت میدونید در بلوچستان حساسیت های بیش از حد در رابطه با مسائل ناموسی و اینجور چیزها مطرح هست در اونجا. نسبت به سایر نکات ایران هنوز در اونجا یک جامعه مرد سالار حکومت میکنه، ولی این برای اولین بار بود که بعد از این مثلا در شهری مثل چابهار که خانم ها و دخترها حق بیرون اومدن از خونه رو نداشتن یا دخالتی 7-8 تا بازداشت شدن، الان در زندان های زاهدان به سر میبرن که رژیم میخواست اینا رو بسه به شرایط تحت فشار بذاره. این خودش جای خوشحالی است. مسئله دوم این که مسئله این بود، ولی مبارزه و نفرت در بین بلوچه ها آخه میدونیم در رابطه با اعدام های انتقام جویانه ای که صورت میگرد، بلوچه ها این احساس رو داشتن که چرا مثلا اگر که یک نفر یه جرمی مرتکب جرمی میشه، به عنوان مثال میگم، مثلا از گروه جندالله اگر لب مرز یکی رو ادا بکشه یا اینکه ترور بکنه یا اینکه ببرش با خودش گروگان بگیره، بعد رژیم چندین بلوچ بیگناه رو در زندان به عنوان انتقام گیری اعدام بکنه. این احساس در بین جوان ها، در بین مردم که بخشی از اون فامیل و خانواده هستن بود. ولی فرمان شما درسته، ولی این جرقه مهسا امینی و به اصطلاح حدیث نجفی و امثال هم کلن در اینجا یک همدردی کلی وجود آمد که یک دختر بیگناه را به این شکل بیان رو سرش بزنن، و یا مثلا همون دختر ماهای بلوچ ما که به اصطلاح نه اینکه به اعتراضات مردم گوش نکردن، نه اینکه اون فرمانده رو بازخواست نکردن تا حتی یک شب که ببینن جریان از چه قراره، بدون هیچی اصلا اینو بی جواب گذاشتن. این بی جواب گذاشتن و اهمیت ندادن به مسئله که برمیگرده اگه یادتون باشه به مسئله فقهی، که مثلا اگر یکی از نمیدونم اهل سنت را نمیدونم یا اینکه بکشی یا فلان بکنی به بهشت میری یا فلان ثواب داره، روی این برنامه روی این اعتقادات اصلا اینا رو نادیده گرفتن. ولی جای خوبی اینه که این اتفاقات و این رویدادها اینها رو به کل ایران و ظلمی که کلا در رابطه ببین در بلوچستان تجاوز اولین هم نبوده و آخرین هم نخواهد بود. در هر جامعه‌ای که دیکتورها در اونجا حاکمیت دارن، بالاخره به شکلایی از شکل تجاوز، شکنجه اینها بالاخره هستن. از نظر تاریخی برسیم به الجزایر حواری بومیدیان یا شانزلی بن لیلا بن خالد، تحت چه شکنجه تجاوزهایی برای ما هدف سیاسی قرار می گرفت، یا حتی در زمانهای گذشته در ایران خودمون، در بلوچستان، در کردستان، در ترکمن‌صحرا، در تهران این مسائل پیش میاد. ولی واقعیت امرونه که مردم، احزاب و نخبگان ما بتونند این مبارزات رو هماهنگ بکنند و طوری فراخوان بدیم یا بیانیه بدن که با هم اینها منطبق باشه، با فراخوانی که از طرف نیروهای سیاسی و جوانها و رسانه‌هایی مثل شما و غیره که در خارج فعالیت میکنند، اینها تاثیرگذار بود در جامعه. و خب دیدیم که مولوی عبدالحمید هم تحت تاثیر رسانه‌های خارجی موضعش در رابطه با اون موضع سستی که در رابطه با حکومت داشت، یه مقدار موضع‌گیری خوبی در رابطه با این مسائل کرد و الان تا حتی از رسانه‌های خارجی که اسم این جریان زاهدان رو گرفته بودن تشکر کرد. این هم مسائلیه که بالاخره دست به دست هم دادن و تا اینجا این مسئله پیش اومده.
بله شما کاملا درست میگید. ببینید نکته دیگه ای که هست تغییرات عظیمیه که توی این 14 دهه گذشته در سراسر بلوچستان اتفاق افتاده و به طرف پیشرفت بوده. البته خب طبیعتا نسبتش به در مقایسه با بقیه قسمت‌های ایران کمتر بوده، ولی این پیشرفت رو که من میگم یه مقداریش تجربه شخصی خود منه که توی دهه 50 یکی دو سال در شهرهای سیستان، زاهدان، ایرانشهر اونجا کار میکردم. الان دیده میشه که میزان باسوادای به خصوص بین جوانان و مخصوصا از جوانان بین دختران واقعا باسوادا خیلی بیشتر شدن، مدارس بیشتر به اصطلاح آموزش عالی یه مقدار تغییر کرده و نسبت به قبل از انقلاب بهتر شده. اونم واقعا چشمگیره این دستاوردهایی که جوانان بلوچ توی این مدت به دست آوردن و میبینیم که حتی توی صنعت و تجارت و کشاورزی هم وضعیت دیگه به وجود اومده و تحولات انجام شده. با توجه به این نوآوری ها، به این پیشرفت ها، شما این وضعیت رو در ساخت طوایف و نقش اونا در بین مردم چطوری میبینید؟ این پیشرفت ها با داشتن تحصیلات علمی و آموزشی بهتر چه تأثیری روی نقش طوایف در بلوچستان میذاره به نظر شما؟
بله یه اشاره کوچک بین بکنم که ببینید جنبش مبارزاتی در بلوچستان به شکل مدرن بعد از انقلاب 57 بود. یعنی ما قبل از اون، قبل از سال 57 مبارزاتی داشتیم که سرکردهشون به اصطلاح خوانین بودند و یک تعداد از روشن فکران اون زمان که به اصطلاح دانشگاه می رفتند یا آشنایی با سیاست داشتند ولی به شکل مدرن که وابسته به احزاب باشند نبود. از سال 57 بود که نیروهای جوان و روشن فکر بلوچ وابسته به جریانهای سیاسی سرتاسری مثل سازمان چریکای فدای خلق، راه کارگر، پیکار و غیره و غیره و با مجاهدین وابسته شدند. خب خیلی از دوستا از رفقامون در اون زمان بعد از انقلاب سال 60 همونطور که اعدام‌ها در سایر نقاط ایران شد در بلوچستان هم بی بهره نبودیم. بهترین فرزندان بلوچ شکار تومه‌های جمهوری اسلامی شدند و به تیغ اعدام سپرده شدند تا زمانی که بعضی از نیروها در بدر شدند. ولی الان همونطور شما اشاره کردید با جمهوری اسلامی با تمام مصائب و بدبختی هایی که در رابطه با مردم از نظر فقر، از نظر بیکاری، از نظر گرانی وجود دارد ولی در رابطه با تحصیلات همون اندازه که فقر رشد کرد مردم به حقوق ملیشون آشنایی بیشتر، به حقوق سیاسیشون آشنایی بیشتر داشتند و در این باره بی بهره نباشه که یه مقدار از فعالیت های سیاسی که در اون وره مرز به اصطلاح در بلوچستان شرقی میگذشت و یا نمیدونم یه مقدار که کلن تعدادی که در ایران با اومدن فضای مجازی مخصوصا و تلویزیون های رسانه‌ای چشم گوش مردم یه مقدار بیشتر فرما. شما درسته، من خودم مثلا در یک دهکده، در یک دهستان بند جواناری رو میشناسم که از نظر مقاله نویسی، از نظر وبلاگ نویسی خیلی فعالن. خانم ها رو میشناسم که واسه تمام معلم و کارمند هستن. البته تأسیس بنادر آزاد و بنادر ماهیگیری و کارخانجات پتروشیمی که در چابهار رنزی و سپردن اینها به غیر بومی ها و به غیر بلوچه ها، اینها یه مقدار حس چرایی وجود اومد که خب ما اگر ایرانی هستیم و خودمون را ایرانی میداریم چرا در کارخانجات از تا حتی به عنوان کارگر ساده از من استفاده نمیشه. این بینش ها بالاخره یک باید جوابی داشته باشه و جوابشون در این بود که نه، این نظام کلن نظام ضد کارگر، ضد بلوچ. چه بسا اون مصیبت مذهبی که اهل سنت بود اون به جای خودش، اون یه ستم بر مذاهب بود، ولی کلن ندادن کار و استخدام نکردن بومی ها و اهمیت ندادن به حرف آنها و کلن و کلن اون نظریه پیش می رفت که نظریه ولایت فقیه و مذهب تشیع باشه، که بلوچستان یه مقدار از مرحله از دستگاه بدور کرد، ولی آگاهی و حق خواهی رو در بین آنها باید رونق بخشید. این چیزیه که به نظر من الان دلو الان خاصا نخبگان در اونجا تجزیه تحلیل میکنن، مثلا در کلاب هاوس. خیلی هم جالبه واقعا، من خودم زمانی که گوش میکنم واقعا خوشحال میشم، میگم اینم نه الان توایف شاید بتونن با همون به نظر من مسئله توایف الان فقط مسئله ای که ما بلوچی ها از نظر بزرگتر و کوچکتر یک احترامی به همدیگه قائل هستیم، ولی از نظر حقوق سیاسی میبینیم که مثلا خیلی از توایف سردارشون با نظام هستن، ولی شهدایی که الان در زاهدان داشتیم از اون طایفه هستن، به عنوان مثال شهنوازی، شاهوزهی یا نمیدونم زهی فلان اینا. بینه که توایف هم اون سردارشون یا ریشتفیلشون فقط دنبال منافع هست و اینو جوانا در کردن. مسئله دوم اینه که جوانا و تحصیل کردگان میدونن که پیشرفت یک منطقه و به هدف و به خوشبختی رسیدن زمانی است که متحدانه در امور داخلی، در امور سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ما دخیل باشیم، نه اینکه به عنوان مثال نظام بیاد به یک سرطایفه چند لیتر گازوئیل بنزین بده ولی بقیه رو بکشه، یا اصلا کار نده، یا ایجاد کار فراهم نکنه، به یه نفر وام بده و بقیه دیگه نگاه بکنن. اینا مسائلی که همه دست به دست هم دادن. الان همونطور شما گفتید جا شغلش پاکی است، که من فکر کنم که بلوچستان الان در حد کردستان یا اگر جای دیگه بود فکر نکنم، ولی به اون مرحله رسیده که حقوق خودشونه با یک جرقه با فضای آزادی میتونن احزاب سیاسی خوبی نهادینه بشون اونجا و مسائل حقوقی و سیاسی خودشونه از طریق تفکر و مدرنیزه به جلو ببرن. سپاسگزارم.
مرسی، خیلی ممنونم از این توضیحات خوبی که شما دارید. شما ضمن صحبتاتون به مولوی عبدالحمید اشاره کردید. این منو به این طرف میبره که از شما سوال کنم، در مجموع مولوی ها و روحانیون اهل سنت در بلوچستان مثل بقیه روحانیون سراسر ایران آیا نقش به خصوصی در تحولات بازی میکنن؟ نقششون به اصطلاح کنترل جمعیت و خواستای مردمه، یا اینکه کمک میکنن؟ شما خودتون اشاره کردید که مولوی عبدالحمید نظراتشو عوض کرد وقتی که دید رسانه های حتی خارجی به این مسئله اشاره کردن و مسئله کشتار بلوچستان رو گزارش کردن. در مجموع روحانیت تا چه اندازه از نفوذ برای جلوگیری از سرکوبگری های رژیم میتونه استفاده بکنه؟
بله، ببینید، روحانیت اهل سنت هرچند هم که بگیم در ظرف این چند سال بالاخره تحت نام جمهوری اسلامی روحانیت ما هم علمای ما هم یه سوء استفاده های بالاخره بهره های جستن. مثلا اگه یادتون باشه در زمان شاه مولوی عبدالعزیز که خیلی هم محبوب بود و مردم بهش احترامی داشتن، ولی از نظر پایگاه سیاسی زیاد نبود، فقط میرفت در مدرسه تدریس میکرد، بین بلوچ ها بود، فقط نفوذ داشت، قانون هم نه هم در مسائل سیاسی خیلی مهم. ولی با روی آمدن جمهوری اسلامی و تشویق مذهب تشیع، مذهب اهل تسنن هم در بلوچستان برای خودشون یک وجهی دست پا کردن. در این 43 سال مثلا مولوی عبدالحمید هر کجا میره مدارس دینی زیاد شد. فراموش نکنیم که ما هممرز با افغانستان هستیم، هممرز با نمیدونم اون ور بلوچستان هم که اون ور مرز به اصطلاح مولوی ها و ملاها نفوذی با تبلیغاتی که دارن میکنن شاید در دراز مدت به اون خاصه ای که من سکولار دارم نباشه اینها با، ولی در شرایط فعلی همین که با نظام نباشند و بتونند با مردم باشند در رابطه با خواسته های مدنی و اجتماعیشون به نظر من بایدی، ولی در کل درسته. یعنی مبارزه ما در بلوچستان ضمن این که برای سین، یعنی کلن ما باید اینه که احترام ملا و مولوی فقط در مسجد و در مراسم فرهنگی و سنتی باشه، نه در امور سیاسی. کمان که دیدیم مثلا در گذشته مولوی عبدالحمید اشتباهات خیلی زیادی کرد، تبلیغ به در رابطه با طالبان تبلیغ گفتن، نمیدونم طالبان رو تایید کردن، خیلی مسائل در انتخابات حتی ابراهیم رئیسی رو گفتن مردم بری، حالا فشار بود یا هر چی بود، ولی بالاخره یه چیزایی داشت در اونجا. یعنی مردم، من خودم در کلاب هاوس و در میتینگ های با دوستان بلوچ هم داشتن، یعنی ناراضی بودن اون قشر نخبه که قشر تحصیل کرده، میگفتن که مولوی دیگه داره در تمام امور به ضرر ما هر، ولی در این کشتاری که فعلا وجود آمده و مردم بلوچ احتیاج دارن بیشتر با هم باشن و سپورت همدیگر رو و کمک همدیگر رو داشته باشن، در این زمینه میتونن فعلا نیزه، ولی در مبارزه، در مبارزه دراز مدت اگر ما واقعا معتقد به حکومت دموکراتیک و سکولار باشیم، این جا داره که در اینجا ما کلا جایگاه ملاها و علمای ما در مسجد و مدارس دینی خودشون باشه، نه در سیاست و ارگانهایی که بتونه در رابطه با امور رفاهی مردم بلوچ و در کل ایران کار میکنه. این دیگه من در رابطه با مولوی ها.
بله، شما به یه سری مسائلی اشاره کردید که من اگر بخوام به همه اونا بپردازم فکر میکنم از برنامه ما خیلی بیشتر خواهد شد، به خصوص اینکه شما به سکولاریسم اشاره کردید که در حقیقت معنیش جدایی دین از دولته. من فکر میکنم که جوانان امروز ما غیر از جدایی دین از دولت، حتی جدایی دین از آموزش پرورش رو هم دارن شعار میدن. اما به یه مسئله خیلی مهمتری هم که شما اشاره کردید، همجواری بلوچستان با پاکستان و افغانستان بود و خویشاوندی که بلوچ های ساکن ایران با بلوچ های اون طرف مرز دارن و خب طبیعتاً مثل کردستان و جاهای دیگه ارتباطات ناگسستنی بین اونا وجود داره. سوالم از شما اینه که این تحولاتی که در افغانستان به وجود اومده، به خصوص مثلا تسلط طالبان در افغانستان، اینا چه تأثیری روی نیروهای فعال در بلوچستان ایران داره؟ این یه سوال. سوال بعدی هم اینه که خب نقش عربستان در میان گروه های کوچک بلوچ خارج از بلوچستان ایران آیا واقعا قابل توجهه یا اینکه تأثیر زیادی نداره؟ ولی هر نوع تأثیری که داره روی گروه های کوچک بیرون بلوچستان بیرون ایران، اینا چه تأثیری میتونن توی تحولات بلوچستان بازی بکنن؟ این دوتا سوال مرزی رو من در حقیقت از سوال خود شما دارم میگیرم که
باره.
یکی تأثیر طالبان که در همسایگیه و دوم تأثیر اون تفکر عربستان سعودی روی بقیه بلوچ ها تا چه حد میتونه در مورد تحولات داخل بلوچستان ایران مؤثر باشه؟
بله، زمانی که ببین باز با در رفتن طالبان از آمریکا که در سال بعد از حمله که آمریکا کرد، خیلی از طالبان تحت نام طالب اومدن توی مدارس دینی بلوچستان. تو خود همون مسجد مکی خیلی از علمای کلان و ملاهایی که در افغانستان هستن فارغ التحصیل مسجد مکی به شکل بودن و اینها یه مقدار وابستگی های فامیلی و سیاسی خاصی با مولوی و علمای اهل سنت داشتن. بهت گفتم فضای خالی به اصطلاح نخبگان سیاسی بلوچ یا احزاب سیاسی این فرصت را به ملاها داد که ملاها ضمن این که تبلیغات فقط این رو بکنه به عنوان بخشی از حکومت سیاسی در بلوچستان چیز کردن با روی کار آمدن طالبان و کارهایی رو که در اونجا کردن بالاخره برای بخشی از روشنفکران و تحصیل کردگان و کارمندان و اونهایی که معلم بودن در بلوچستان خواستار یک جامعه آزاد و جامعه مدرن رو به بهبود و دموکراسی و دموکراتیک بودن این حس رو داشتند که این با اینها مشکل هست کنار اومدن. در رابطه با ببینید عربستان سعودی و ایران، عربستان سعودی کلن اهل تسنن در رابطه با امور مذهبی خودشون برعکس تشیع یه مقدار ضعیف عمل میکنه. یعنی ما شنیدم اینو، مثلا گله ای رو که اهل تسنن از سعودی داره، سعودی فقط دنبال حکومت پاکستان است، حکومت نظامی پاکستان یا به اون که ما بلوچستان به عنوان یک حکومت پنجابی در رو میشناسیمش به اون کمک میکنه، اون بدترین ضد بلوچ هست. یعنی تا به حال خود شما شاید در جریان باشید که در حدود 3000 نفر بلوچ تحصیل کرده در بلوچستان شرقی ادپتک شده، یعنی اینها رو از خونه هاشون رو بودند و سرخیابون انداختن، کشتن. زن بچه ها، خیلی رهبران سیاسی مثل اکبرخان بوقتی، خیلی خیلی در من الان اینجا اسماش تو یادم نیست، اینها رو کشتن و تمام عاملی تحت سعودی یک بار اعتراضی نکرده. حالا اگه گروه هایی مثل جندالله یا جیش العدل یه مقدار وابستگی، برای اینکه اینها مجبورن که از مرز که عبور میکنند و یه مقدار باید هوای پلیس های پاکستان رو داشته باشن که بتونن در اونجا زندگی بکنن، همونطور که BNM بلوچستان نشنال مومنت که در پاکستان شرقی مبارزه میکنه مثلا در رابطه با ایران یه موضع دیگه داره. اینا هستن که از اینا استفاده میشه، ولی اون چیزی که برمیگرده به مردم بلوچ، خودت هم چون در اونجا بودی بهتر میدونی که بلوچستان مردمانش واقعا یه مردمان سلجو هستن. در طول تاریخ بهایی ها در ایران شهر زندگی میکردن، زردشتی ها در نمیدونم خیلی از جاهای بلوچستان بودن و اصلا یا تحت گورا هندوها در چابهار آثارشون هنوز هست. اینها با هم زندگی و دادستد میکردن، یک بار نشده بود که اینها هم دیگر رو اذیت بکنن. یعنی یک جامعه بلفرض و زمانی که ما میگیم سکولار، بذار اینو اضافه بکنم، از نظر من بلوچ سکولار به معنی این نیست که ما کلن سکولار، یعنی که مولای ما در مسائل مثلا ازدواج، در مسائل شرعی که در رابطه با طلاق و اینجور مسئله است دخالت بکنه، نماز بده، نماز تراویح، ولی اینکه گفتیم در امور سیاسی، در امور سیاسی که مدارس رو چطوری اداره بکنن، چه مدارسی با تدریس بشه. امروز ببین ما در قرن 21 هستیم، اگر میخوام باشی بکنیم در هر حال یه مقدار باید مرزبندی با 1400 سال پیش چیزهای غیر علمی که الان مطرح میشه، اینها رو باید یه مقدار سربندی داشته باشیم. و خوشبختانه جامعه بلوچستان تا جایی که من میشناسم این آمادگی رو داره، برای اینکه ما قبل از انقلاب دیدیم جریانات سیاسی چپ با این حال که تبلیغات شدید بود، ولی نمایندهشون مثلا خیلی خیلی آرای بزرگی آوردن و مردم آسی بودن از دستی مرلاها و نمیدونم اونایی که باشه همکاری داشتن. این یک به نظر من ایده خوبی هست که جوانان در این زمینه با تاکید بکنند که به محض اینکه جمهوری اسلامی کلا از بین بره در بلوچستان، هم من فکر نکنم که دیگه کسی باشه دنبال مساجد و اینجور چیزا راه بیفته. بازگذارم.
خواهش میکنم. این آرزوی تقریبا همه مردم ایرانه. آقای امیری، یکی دیگه از خصوصیت هایی که جنبش بلوچستان داره مثل جنبش های بقیه ملل داخل ایران، فعالان بلوچیه که توی خارج از کشور به ویژه مخصوصا در اروپا زندگی میکنن، میخوام از شما بپرسم که چطوری میشه یا این افراد که در خارج از ایران به سر میبرن چطوری میتونن همبستگی بیشتری بین مبارزات مردم بلوچستان و مردم سراسر ایران ایفا بکنن، یا اگر بخوام به نوع دیگه بگم چه راههایی برای همگرایی بیشتر وجود داره و چطوری میشه با این گرایش های ناسیونالیسم قومی مقابله کرد؟ حتما شما اطلاع دارید که راه کارگر معتقد به فدرالیسم و اینکه تمام ملل ایران میتونن برای خودشون خودمختاری داشته باشن حتی تا سرحد جدایی و استقلال داخلی داشته باشن و مسئول امور خودشون باشن. بنابراین ناسیونالیسم های قومی یکی از اون خطرناکترین افکاریه که میتونه ملت مختلف، حالا کرد، بلوچ، ترک، ترکمن، عرب و یا فارس رو صدمه بزنه. شما فکر میکنید چه راهی هست برای همبستگی فعالین بلوچ در خارج از ایران و چطوری میتونن به جنبش سراسری ایران پیوند بخورن و کمک بکنن؟
بله، به نکته خوب اشاره کردید. الان ببین ما تو همین لندن روز شنبه و یک شنبه یه تظاهرات داریم و یک کمیسیون درست کردیم به خاطر پشتیبانی هم از بلوچستان و کل جنبش زن و آزادی و زندگی در کل ایران. بعد به دوستان به اصطلاح اونهایی که معتقد به گریت بلوچستان یا نمیدونم که فارسا یا گجرا به درد ما نمیخورن، در البته اینا هستن، همونها هم الان در رابطه با این قبول کردن که آقا فعلا شعار نمیدونم این شعارهایی که انحرافی و ما را از هم دیگه دور میکنیم ما لازم نداریم. مردم ما مردمی هستن که در زاهدان شهید شدن و اینها صدای ما شدن. این صدای شهدای ما را تبدیل به منافع شخصی خودتون نکنید، این ضرر داره برای ما. و خوشبختانه این نظر خیلی از بلوچی ها هست. همون تعداد از بلوچی ها یک چیز میدادن، الان میگن که باشه ما در این تظاهرات میم شرکت میکنیم بدون این که پرچمی با خودمون بیاریم، بدون این که شعاری بدیم که در اینجا شعار فقط همون شعارهای کلی که در ایران مطرحه، در کردستان، در سنندج، در تهران، در ترکمن صحرا، در اصفهان، کرمان و بلوچستان شعارها همون باشه. البته اینا هست. مسئله ناسیونالیستی یک مسئله، اگر زمانی که احزاب سیاسی به اصطلاح اونهایی که ما به اصطلاح طرفدار خلقها میدونیم، اگر اینها اون صداقت حزبی رو نداشته باشن، راه کارگر خب دلیلش مشخصه، هم آقای شالگونی و هم بقیه دوستان به صراحت و به درستی اعلام کردن، هم موضع ملل را همونطوری که جنبش فدرال دموکرات و دوستانمون هم یا خیلی دیگه در رابطه با مسائل ملی و اینا به صراحت تاکید کردن، این حق ملل هست یا حق اقوام هست به شکل یا خلق ها که بتونن مسائل خودمختاری داخلی خودشون داشته باشن. خب ولی بعضی های دیگه هستن با این حال که چیز هستن، ولی اینها را به تغییرهای شکلهای مختلف یا خود در جریان به صورت جوک یا به صورت که اینها مسائلی هستند که جدایی وجود میارن و اون حس دوستی رو کمتر میکنن بین احزاب و احزابهای سرتاسری و خلقه ها که بتونن با هم همبسته باشن. ولی الان جای خوشحال است، من خوشبینم که این خیزشی که الان به پا اومده دیگه ناسیونالیست ها هم به این نتیجه رسیدن نه، اون شعاری که ما میدادیم و دنبال این مسئله، اینا فقط یه مسئله دلخوشکن هست و در کل در مقابل دیکتاتوری، در مقابل ظلم و زور فقط متحدانه و اعتصابهای کارگری و اعتصابهای سرتاسری و اعتصابهایی که همه نیروهای صنفی، معلمین، دانشجوان و استادا از همه گرفته با هم متحدانه این مصیبت رو برداریم. اون حالا دیگه زمان اون نرسیده که ما مسئله ناسیونالیست رو مطرح بکنیم یا فقط بگیم بلوچ بلوچه و بقیه دشمن رو هستن، کمان که دیدیم در رابطه با مهسا امینی که در تهران چشد بود، شعار از تهران بلند شد به سنندج خط شد، سنندج بلند شد زاهدان شد، زاهدان بلند شد کرمان، اصفهان یا جای دیگه شد. بالاخره این یک قیام هست که از همه جا شروع میشه و دیگه اون شکل در یک فضای آزادی من فکر نکنم جایی باشه برای ناسیونالیست و اون مسائلی که بتونن ما را از همدیگه جدا بکنن. بازگذارم.
خواهش میکنم آقای جمشید امیری، از وقتی که به تلویزیون رای کارگر دادید تشکر میکنم. امیدوارم که بازم بتونیم در بقیه
سلامت باشید.
مسائلی که هم مربوط به جنبش آزادی خانه مردم بلوچه و هم جنبش آزادی خانه سراسر ایران، باز بتونیم با شما گفتگو داشته باشیم و پیام شما رو به مردم بلوچ برسونیم.
منم سپاسگزارم، مخصوصا از دوستان بلوچی که در راه کارگر هستن. جدا میگم نظرات اونها و حرفهای اونها و مقاله هایی که تا حتی می نویسن خیلی کمک میکنه به جنبش ما در اونجا. فکر نکنم در این چند سالی که با نبود نیروهای سیاسی در منطقه، ولی هنوز جای پا تر هست و مردم و جوان ها و تحصیل کرده های ما در اونجا اهمیت میدن به مقاله هاشون، به حرف هاشون. اونا هم پا به پای هم دیگه به جلو بریم که بتونیم دینمون رو ادا بکنیم. سپاسگزارم.
به امید اون روز، تا برنامه بعدی بدون.
قربانت. سلام.
میدون جنگه، اثر رنگی هستی، بیا که بدون تو یه خونه لنگه. میدون جنگه، بیا که وقت ساختن تو دل دشمن بدون ترسه. میدون جنگه، دارا و ندار، اثر قوم و تبار، مثل فشنگ قطار. میدون جنگه، تیغه شمشیر عشق، شهامت و زین کن و جنس سفر وفا. فصل اتحاده، مرگ اختلافه، افتخاره تکه کنم به هم وطن بشم تکه گاهش. شروع خروش و طغیان مردمه، چشم ساره، فصل سمزدائیه، وسط باز و حزب باده. هر تفکری که داری با هر دین و آیین کنارمون بیست، سالها کنارت ایستادیم. ما نره خشمه، هزار بی صداییم، شورشی کمریشه انقلابی داریم. عرب و آشوری، ارمنی، ترکمن، مازنی، سیستانی و بلوچ و تالش و تات و آذری، کرد و گیلک، لور، فارسی، قشقایی، ما اتحاد رودهاییم، دریاییم. ورزشکار و هنرمند، دست فروش تا کاسب، از محصل و معلم، مهندس تا کارگر، میکنیم کرگوش دیکتاتور و با ساز حق. زن زندگی آزادی، میجنگیم تا پای مرگ. شونه به شونه، پا به پا، دیوار دفاعی، باورم به هم بستگی، مثل ایمان الهی، مثل مسخ دین، مثل مجنون، بی باکس، سینه چاکی، میران، تومه مطیع این بیگانه ها نیست. میدون جنگه، اثر رنگی هستی، بیا که بدون تو یه خونه لنگه. میدون جنگه، بیا که وقت تاختم تو دل دشمن بدون ترسه. میدون جنگه، دارا و ندار، اثر قوم و تبار، مثل فشنگ قطار. میدون جنگه، تیغه شمشیر عشق، شهامت و زین کن و جنس سپر وفا. دستای گره تو دست هم، جهان تو دست ما، دانشجوی قهرمان تا خیابون و رف فارس. ایران و فروختم، رفیق رف خونت به باد، وقت تصفیه است میذاریم جلوشون صورت حساب. میدون جنگه، خورشید و گرفتن، خواب خوش به شب نذاریم براشون، نه تلاطمم، موج دارم، پشتبانم به ایرانه، به میلیون بده کاریم، به این خونه آزادی رو، آبادی رو بده کاریم، و شادی رو واسه دیکتاتور و شغالاش و حامیاش، بند و گرفتاری رو. میدون جنگه، جان ازم پا پس نکش، با جنم با هم تهش رو میبینیم چون فتح میکنیم. میبینید که جنگی شدیم، چه نسلی تولید کردید که ریز و درشش هم زدتن بی باکه. تشه یه جور آزادی از زندگی سیرابه، شکوه ما اتحاد آیندتون سیاهه. شبه میشیم تو شب، کابوس میشیم براتون، در پس این دوزخ فانوس دیدیم در آن سو. دار جلو دارم نیست، نه سرکوب و نه قانون، نره میکشم و میام جنجوی پر هیاهو. میدون جنگه، اثر رنگی هستی، بیا که بدون تو یه خونه لنگه. میدون جنگه، بیا که وقت تاختم تو دل دشمن بدون ترسه. میدون جنگه، دارا و ندار، اثر قوم و تبار، مثل فشنگ قطار. میدون جنگه، تیغه شمشیر عشق، شهامت و زین کن و جنس سپر وفا. میدون جنگه، جنگ.